شنوندگان عزیز سلام، به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 23 سنبله سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. یک هیئت گروه طالبان به خاطر ملاقات با مقامهای روسی روز جمعه به مسکو رسید. بر بنیاد گزارش تاس، خبرگزاری دولتی روسیه، این هیئت تا کنون با زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، ملاقات کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که رهبری این هیئت طالبان را شیر محمد استانکزای بر عهده دارد. این نخستین سفر بین المللی نمایندگان طالبان پس از لغو مذاکرات این گروه با ایالات متحده می باشد. یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت که ملاقات هیئت طالبان با مقامهای روسی نمایانگر نیاز آغاز مجدد مذاکرات بین ایالات متحده با گروه طالبان است. با گفته این مقام روسی، هیئت طالبان در ملاقات با زمیر کابلوف از آمادگی طالبان برای ادامه مذاکرات با آمریکایی ها خبر داده است. مسکو در سال جاری میلادی دو بار میزبان نشست بین نمایندگان طالبان و شمار سیاسیون افغان بود. قرار است مقام‌های آمریکایی و عربستان سعودی به خاطر بحث روی طرح ساختن نیروگاه‌های اتمی توسط عربستان سعودی با هم ملاقات کنند. ریک پیری، وزیر انرژی ایالات متحده، روز جمعه گفت که او به خاطر بحث روی این موضوع روز دوشنبه با شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، دیدار خواهد کرد. وزیر جدید انرژی عربستان سعودی هفته گذشته گفت که کشورش خواستار غنی‌سازی یورانیم برای برنامه تولید انرژی هسته‌ای است، اقدامی که ممکن با مخالفت واشنگتن روبرو شود. این در حال است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، سال گذشته گفته بود که کشورش به دنبال دست یافتن به سلاح هسته‌ای نمی باشد. فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی امضا کننده توافقنامه هسته‌ای با ایران، روز جمعه نگرانیشان را در مورد نقض این توافقنامه توسط ایران ابراز کردند. این سه کشور اروپایی همچنان خواستار ادامه همکاری ایران با اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد شدند. فرانسه، بریتانیا و آلمان با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که هر سه کشور از توافقنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند. این سه کشور اروپایی همچنین از ایران خواستند تا از فعالیت‌هایی که این توافقنامه را نقض می‌کند دست بکشد. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می‌شنوید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، می‌گوید که در ملاقات با دونالد ترامپ روی خریداری دستگاه دافع میزایل نو پاتریوت از ایالات متحده بحث خواهد کرد. قرار است اردوغان و ترامپ در ماه جاری میلادی در جریان مجمع عمومی ملل متحد با هم ملاقات کنند. رئیس جمهور اردوغان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که او مسئله خریداری دستگاه دافع میزایل پاتریوت را از ایالات متحده دو هفته پیش در یک صحبت تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مطرح کرد. این در حال است که خریداری دستگاه دافع میزایل نو S-400 روسی توسط ترکیه خشم واشنگتن را برانگیخته و برخی مقام‌های آمریکایی تهدید کرده‌اند که در واکنش به این اقدام تأثیرات اقتصادی بر ترکیه وضع خواهد شد. اما رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد که ممکن بحران به وجود آمده در روابط بین انقره و واشنگتن در ملاقات او با رئیس جمهور ترامپ حل شود. ایالات متحده می گوید که این کشور به خاطر انجام گزمه‌های مشترک با نظامیان ترکیه سرباز بیشتر به سوریه اعزام نخواهد کرد. جنرال کنت مکنزی، قماندان قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، روز جمعه گفت که کشورش در نظر دارد تا گزمه‌های مشترک با نظامیان ترکیه در سوریه را با شمار موجود سربازان آمریکایی انجام دهد. این جنرال آمریکایی افزود که هدف نهایی ایالات متحده کاهش سربازان این کشور در سوریه می باشد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر حدود 1000 سرباز در سوریه دارد. ترکیه می خواهد جنگجویان کرد سوری را که متحد واشنگتن در جنگ علیه داعش بودند از مناطق مرزی سوریه با ترکیه عقب براند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. مقامات حکومت افغانستان میگویند که علی رغم مشکلات ناشی از تنش میان هند و پاکستان، بندر واگه برای تاجران افغان باز می باشد. مگر تاجران افغان میگویند که هنوز هم مشکلات پیشین وجود دارد. شرح بشر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز گذشته در مراسم انتقال محموله های از کالاهای تجاری افغانستان به کشور چین سخنرانی داشت، از حکومت های کشورهای آسیای میانه، چین و ایران به خاطر گشودن راههای ترانزیتی برای اموال و کالاهای تجاری افغانستان سپاسگزاری کرد و گفت که در این اواخر مقامات پاکستان نیز بر رغم مشکلات و تنش ها میان هند و پاکستان بندر واگه را برای تاجران افغانستان مسدود نکرده است و از ایشان تشکر باید.
میخوام بازم از رؤسای جمهور کشورهای دوست همسایه ما از تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین، دهی اواخر پاکستان هم ده تشکری زیاد میکنیم. بالاخره رای واگره بر ما باز کردن. ما خوب پیزنیم.
رئیس جمهور به ادامه گفت اگر پاکستان یک بندر واگه را برای ما گشوده است، ما 10 بندر دیگر به آسیای میانه را برایشان گشوده ایم. یعنی منفعتشان در گشودن بندر واگه یک برده است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بندر واگه در هنگام تنش میان هند و پاکستان برای یک مدت کوتاه مسدود بود، مگر بعد حکومت مرکزی پاکستان فیصله کرد که بندر واگه باید برای تاجران افغان گشوده شود. بندر واگه حدود 1.5 سال است که برای تاجران افغانستان باز می باشد، مگر با موتر و ارادجات ما اجازه داده نمی شود که از مرز عبور نمایند، بلکه توسط موترها و لاریهای پاکستانی کالاهای تجاری افغانستان با آن سوی بندر واگه انتقال می گردد. در این مدت 1.5 تا 2 سال مقامات پاکستانی کدام مشکل تازه‌ای را ایجاد نکردند. با اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سال گذشته تاجران افغانستان بیشتر از 50 تن میوه‌های تازه و خشک را از طریق همین بندر واگه به کشور هندوستان صادر کردند. در حال حاضر میزان تجارت میان افغانستان و هند حدود 600 میلیون دلار آمریکایی بالغ می‌گردد که راه اندازی پروژه دهلیز هوایی میان هند و افغانستان در افزایش میزان و حجم تجارت میان دو کشور نقش اساسی داشته است. با همین ترتیب حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان هم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به ادامه گفت که هرچند با روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان مشکلات تجار افغان در بندر کراچی اندک کاهش یافته است، ولی هنوز هم مشکلات در داد و ستود میان دو کشور وجود دارد. از لحاظ ترانزیت در بندر کراچی مشکلات تکنیکی وجود دارد، مگر اقدامات اخیر حکومت پاکستان مانند گشایش 24 ساعته بندر تورخم را میتوان مثبت ارزیابی کرد. قبل از سال 2014 که هنوز قسمت زیادی از نیروهای بین‌المللی از افغانستان بیرون نشده بودند، تجارت میان افغانستان و پاکستان رونق خوب داشت. اما پس از سال 2014 میلادی که مزید بر خروج قسمت زیادی از قوای بین‌المللی، تیرگی روابط سیاسی میان دو کشور سبب شده است که تجارت میان افغانستان و پاکستان از رونق بیفتد. با موجب معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر میزان تجارت میان دو کشور به 1.5 میلیارد دلار آمریکایی افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اتحادیه سکتور صحی در ننگرهار به ادامه اعتصابشان تاکید کرده هشدار دادند که شفاخانه های دولتی را نیز برای مریضان بسته می کنند. دکتران موظف در جلال آباد نهادهای امنیتی ننگرهار را به غفلت متهم کردند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
از اعتصاب کارمندان صحی در ولایت ننگرهار 4 روز گذشت. 4 روز همه بخش‌های صحی شامل شفاخانه های خصوصی، معاینه خانه ها، لابراتوارها و دواخانه ها برای مریضان و مریضداران مسدودند. دکتران در ننگرهار این اقدام را در واکنش به تهدیدات امنیتی برایشان و کشته شدن یک دکتر معروف در شرق افغانستان آغاز نمودند. اتحادیه سکتور صحی در ننگرهار میگوید که سر از روز شنبه بخش‌های عاجل شفاخانه های دولتی این ولایت را نیز برای مریضان مسدود میکنند. دکتر صباح‌الدین صبا یکی از نمایندگان دکتران ننگرهار به روز جمعه گفت نهادهای امنیتی ننگرهار در برابر تهدیدات امنیتی با دکتران غفلت نموده و دولت مرکزی باید در نهادهای امنیتی اصلاحاتی به وجود آورد. وی همچنان به دلیل اینکه از طریق سیم کارت‌های غیر راجستر شده به آنها هشدار داده می‌شود و پول طلب می‌گردد، خواستار ثبت و راجستر سیم کارت‌های غیر راجستر شده شبکه‌های مخابراتی شد. دکتر صبا در مورد بیشتر می‌گوید:
دروغتی کارکنانو د مدیر پلاوی د پریکړې په اساس
بر اساس فیصله هیئت رهبری سکتور صحی ما محاکمه عاملان قتل دکتران را می خواهیم. سیم کارت‌های غیر راجستر باید راجستر گردد. در ارگان‌های مهم باید تصفیه کاری صورت گیرد. هر چه عاجل نشست ما با رئیس جمهور دایر گردد که از مشکلات ما آگاه گردد. اگر خواسته‌های ما پذیرفته نشود ما سر از روز شنبه شفاخانه‌های دولتی را حتی با شای عاجل آنان را نیز بسته می‌کنیم. در همین حال دکتر نجیب الله صاحب زاده مسئول اتحادیه دواخانه ها و عضو رهبری اتحادیه سکتور صحی می گوید تا سال جاری شمسی 83 مورد تهدید دکتران توسط مردان مسلح را ثبت راجستر نمودند. دکتر صاحب زاده در مورد بیشتر می گوید:
تزر نزیاد روختیپال په سیمه کې کار کوي او هغه سره چې نور پرسونل کار کوي.
بیشتر از 8000 کارمند صحی در اینجا کار میکنند و اگر کارمندان آنان را حساب کنیم بیشتر از 15000 میرسد. 83 قضیه را ثبت کردیم. اعضای فامیل 15 دکتر اختطاف شده. 3 شهید دادیم. 5 دکتر به علت تهدیدات امنیتی وطن را ترک گفتند. تهدیدات از سوی افرادی صورت میگیرد که به دولت روشن هستند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که مشکلات دکتران را در مرکز کابل با مقامات بلندپایه دولتی شریک ساخته و از آنها خواهان رسیدگی کامل به این مشکلات شدند. موضوع دکتران با اداره مرکزی شورای امنیت، اداره امور، ارگانهای محل و وزارت صحت شریک شده تا برای حل آن به سطح ولایت و مرکز را دریافت شود. مریضان در ننگرهار از اتحادیه سکتور صحی خواهان بازگشایی شفاخانه ها و می گویند رای دیگری را برای دسترسی به حقوقشان روی دست گیرند. این دو تن از مریضان و مریضدارانند.
نام ایجاد است بشنده ننگرهار. امروز هم مریض داشتیم، شهر بردیم، دکتران بود، مجبور استیم سوای پاکستان یا کابل ببریمش. رام رای خطر است، مصرف هم زیاد داشت، غریب مردم هستیم.
نام مرید است، بشنده سخرود هستم. امروز خودم مریض بودم، شهر رفتم، دکتران بیخی نبودین. ما مجبور استیم دیگه پاکستان بریم، دیگه خود از کار نیست، دیگه ایجا دکتران نیست، دیگه چه وقتی وضعیت قابود، چه حالات قابود دیگه.
ریاست صحت ننگرهار میگوید که مشکلات بخصوص تهدیدات امنیتی دکتران این ولایت را چندین بار با وزارت صحت مطرح نموده و این بار نیز موضوع اعتصاب کاری آنان را با وزارت گزارش دادند. دکتران در ننگرهار از مدت 3 سال به این طرف دچار تهدیدات امنیتی هستند. با وجود آن که اکنون نامی از شخص و یا گروهی نمی گیرند، ولی در گذشته ها گفته بودند که داعش، طالبان مسلح و مافیای داخلی در جلال آباد از آنها پولی غیرقانونی اخاذی می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از منسوخ شدن مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، اکنون بیشتر توجه بر نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متمرکز شده است. سراسری بودن انتخابات و شفافیت آن از جمله چالش‌های موجود در فراراه چندین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است. اینکه جوانان در برگزاری، شفافیت و نظارت از این برنامه تا چه حد دخیل خواهند بود، رویا زمانی مصاحبه‌ای با بصیر موحدی، استاد یکی از پنتون‌های خصوصی در کابل انجام داده که با سخنان آقای موحدی آغاز می‌شود.
ما اگر برگردیم قبل از 2014 انتخابات ها نسبتاً شور و هیجان بسیار قوی داشت. در 2014 یک سکتگی و یک متاسفانه یک انتخاباتی به وجود آمد که سر روحی مردم تأثیر منفی گذاشت و شاهدش بودیم، خصوصا در افغانستان. و بعدش که ما انتخابات پارلمانی اخیر داشتیم، مقدار زیادی ناامیدی برای مردم خلق کرد که باز هم ما انتخابات جدید پیش روی داریم که سر از کار لازم است، تبلیغات لازم است، آگاهی دهی لازم است، تایی که مردم و جوانان بیشتر سهم بگیرن، تایی که ما از هایی را که در گذشته داشتیم اینا موردها تکرار نشد. به این لحاظ است که جوانات چی در مرکز هستن، چی در ولایت هستن، چی در دهات هستن، آستین بالا بکنن، همراه با تیم های انتخاباتی هستن، همراه با کمیسیون هستن، همراه با آگاهی دهی عامه هستن، همراه اینا دست به دست شون، تایی که ما یک انتخابات خوب و درست و شفاف را داشته باشیم. این صورت است که ما میتونیم هم یک دولت قدرتمند داشته باشیم و هم میتونیم که یک آینده تضمین شده را با خود داشته باشیم.
خب آقای مهودی، با وجودی که مشکلات در دوره گذشته دیده شد و باورمندی هم در بر پروسه انتخابات کم رنگ شده، قسمی که شما هم گفتید، آیا به نظر شما تا تلاش های صورت گرفته که حضور جوانا، باورمندی جوانا به این پروسه بیشتر شود؟
اکثرا فعلا در ولایت ها اگر ببینیم، در کابل امجا اگر ببینیم، اکثر کسایی که کارمندان کمیسیون برای آگاهی عامه و یا امور دیگه در مورد انتخابات اینجوری اکثرا جوان ها هستن. با وجود از اینکه باید زمینه بیشتری فراهم میشد، ولی باز هم امیدواری ها وجود داره که جوان ها سهم بگیره و زمینه برای اونا فراهم شود تا اینکه یک نتیجه خوب ما در آینده داشته باشه.
تا جایی که دیده شده جوانا و حتی نوجوانا ناظر انتخابات بودن، شما تا چی اندازه به آموزش ناظرین از روند انتخابات تاکید میکنین؟
دقیقا موضوع ناظرین یک از بحث‌های بسیار اساسی و حیاتی است. انتخابات واقعا یک موضوع سرنوشت ساز و یک موضوع است که وابستگی به این داره که ما میتونیم توسط انتخابات شفاف و عادلانه داره یک کشور قدرتمند، یک کشور قدرتمند باشیم. میتونیم با تعیین درست و حفاظت از آرای مردم داره یک جامعه مترقی شویم و کسی در راست بیاید که با فکر همه مردم باشه. ما میتونیم یک آینده بهتر رو داشته باشیم. یک بخش است که انتخابات برگزار میشه و اما آنچه که مهم است نظارت از انتخابات است. مردم میرن در پای صندوق های رای در صفهای طولانی در شرایط خطرناک رای خود میدن و بالاخره برمیگردن و بعد از او یا در جریان انتخابات آنچه که مهم است موضوع نظارت است. متاسفانه ما در تاریخ 6 همین برج سنبله شنیدیم که اتحادیه اروپا گفته که ما به دلیل تهدیدهای امنیتی ناظرین خود را در افغانستان روان نمیتونیم، ولی یک تیمی کاری روان میکنیم، یک 3 نفری تا که با جریان های مختلف و کاندیدا و با کمیسیون ها در ارتباط باشن. این یک کمی نگرانی رو بار میاره، یعنی ما یک پروسه مهم و سرنوشت ساز سپری میکنیم در حالی که جامعه جهانی یا مثلا اتحادیه اروپا از این نظارت نداشته باشه. به همان اندازه که نظارت خارجی مهم است، اگه اعتبار بین المللی به انتخابات ما میته، نظارت داخلی چه احزاب به سیاسی باشه، چه جریان های مدنی باشه و یا ای که سفارت خانه ها باشه، همچنانی که کمیسیون انتخابات گفته ما در بعض سفارت ها و احزاب و اینا جواز نظارت داریم. این بخش بسیار مهم است. ما باید جوانایی را داشته باشیم، نوجوانایی را داشته باشیم که وقتی مردم رای خود میدن، از لحظه ای که رای داده میشه تا زمانی که رای شمارش میشه و تا زمانی که صندوق ها بسته میشه و تا زمانی که صندوق ها دوباره به مرکز ولسوالی میره و بعد از مرکز ولسوالی به کمیسیون انتخابات میایه و از کمیسیون انتخابات ولایتی به مرکز میاد، تمامی این صحنه ها باید زیر نظر ناظرین باشه، چیزی که خیلی مهم است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دموکرات ها در ایالات متحده 30 مناظره میان حزبی خیش را روز پنجشنبه در شهر یوستن تگزاس برپا داشتند. در این مناظره کاندیدان دموکرات روی مراقبت های صحی، مهاجرت و پالیسی خارجی من جمله حضور نظامی امریکا در افغانستان بحث های داشتند. جیم مالون از صدای امریکا گزارش در مورد تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
برای بار اول تمام در رقیب انتخاباتی حزب دموکرات در مناظره تلویزیونی که جانب ای بی سی در هاستن تگزاس برپا شده بود روی استیج حضور یافتند. آنها از فرصت دست داشته برای بازمون کشیدن یکدیگر استفاده کردند. جو بایدن معاون ریاست جمهوری گذشته که کاندید پیشتاز است از برنامه خیش برای توسعه پوشش مراقبت های صحی دفاع کرده و سایر رقبای لیبرال خیش را مجبور به دفاع از برنامه های
How are we going to pay for it? I want to hear tonight how that's happened.
چگونه ما قادر به تمویل آن خواهیم بود؟ امشب می خواهم بدانم که چگونه این کار صورت می گیرد.
انتقاد جو بایدن متوجه سناتور الیزابت وارن از ماساچوست و سناتور برنی ساندرز از ورمان بود که هر دو از جمله سه تن کاندیدان پیشتاز می باشند و از برنامه گسترده حکومت برای توسعه مراقبت های صحی پشتیبانی می کنند. سناتور الیزابت وارن کاندید دموکرات گفت
How do we pay for it? We pay for it. Those at the very top, the richest individuals.
چگونه آن را تمویل خواهیم کرد؟ آن را طبقه پولداری که در رأس قرار دارند، افراد بسیار زیاد متمول و شرکت‌های بزرگ خواهند پرداخت.
سناتور برنی ساندرز گفت
Every study done shows that Medicare for all is the most cost-effective approach.
هر یک از مطالعات نشان داده است که مراقبت صحی برای همگان از لحاظ اقتصادی مؤثرترین نحوه می باشد که به همه چنین خدمات را عرضه می کند به شمول زنان و اطفال در این کشور.
تعداد اظهار نگرانی کردند که دموکرات ها روی استیج در کشمکش با یکدیگر مصروفند و تمام انرژی خود را علیه رئیس جمهور ترامپ به مصرف نمی رسانند. سناتور کاملا هارس از کالیفرنیا می گوید
If we don't get Donald Trump out of office, he's going to get rid of all of it.
بیایید روی هدف نهایی من تمرکز کنیم. هرگاه نتوانیم دونالد ترامپ را از قدرت بیاندازیم، او همه ما را از صحنه می کشد.
در بخش پالیسی خارجی چندین تن از کاندیدان تعهد سپردند وقتی انتخاب شدند عساکر امریکایی را از افغانستان خارج خواهند کرد. الیزابت وارن از این جمله کاندیدان است.
We cannot ask our military to keep solving problems that cannot be solved militarily.
نمی توانیم از اردو بخواهیم تا معضلاتی را که راه حل ندارد حل بسازد. ما نمی توانیم با پرتاب بم راه حل را پیدا کنیم.
بایدن نیز چنین نظر داشت.
It cannot be put together. Let me say it again. It will not be put together.
نمی توان آن را درست کرد. باز هم می گویم نمی توان آن را با هم جور کرد.
جریان مناظره با لحظاتی از برخوردها نیز توأم بود. در قسمت پیت بوتیگیک شاروال ایندیانا و جولیان کاسترو وزیر مسکن سابق با هم برخورد کردند و می گفتند که دموکرات ها نباید با هم دیگر به نبرد بپردازند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از ماه جون سال گذشته به این سو سه بار با هم ملاقات کردند. ترامپ میگوید که دور چهارم مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد، اما ناظرین کره شمالی بیشتر روی تأخیر درازمدت مذاکرات در سطوح کاری تمرکز دارند. گزارش ویلیام گالو خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف بشنوید. دونالد ترامپ میگوید که ممکن است تا اواخر سال میلادی چهارمین دیدار با کیم جونگ اون را برگزار کند.
آنان خواهان ملاقاتند، علاقمند ملاقاتند. فکر میکنم این چیزی است که اتفاق خواهد افتاد.
کره شمالی از قبل مذاکرات سطوح کاری را در ختم ماه روان میلادی پیشنهاد کرده است که امیدواری ها را برای مراحل اساسی تر مذاکرات ایجاد کرده است. دینیس والدر، یک مقام پیشین امریکا، به این باور است که برکناری جان بالتن مشاور امنیت ملی قصر سفید ممکن ممت واقع شود.
فکر میکنم کوریایی ها خوشحال باشند که پس از این جان بولتن را در تیم کاری رئیس جمهور امریکا نمیبینند. بولتن واضحاً هیچ گاهی با پالیسی های رئیس جمهور ترامپ در قبال کوریا موافق نبود.
جان بولتن به گونه معروف خواهان خلع سلاح اتمی کره شمالی به گونه لیبیا شده بود. یک تصویر ترسناک که پس از منصرف شدن معمر القذافی از برنامه اتمی لیبیا توسط شورشیان کشته شد که حمایت امریکا را با خود داشتند.
یک بار ببینید با قذافی چی اتفاق افتاد؟ یک ابراز نظر خوبی نبوده و ما را به عقب برگشتند.
دینیس وایلدر میگوید که کشته شدن قذافی رویداد خوبی در تاریخ رهبران جهان نبوده است.
پایان حکومت قذافی یکی از زشترین لحظات در تاریخ یک رهبر بود. شیوه‌ای که او درگذشت و تحقیر شد. گفتن این که با شیوه برخورد با قذافی اساساً به موضوع کوریا هم رسیدگی میکنیم، فکر میکنم برای کوریای شمالی بسیار توهین‌آمیز خواهد بود.
اما با وجود کنارگیری جان بولتون از سمت مشاوریت امنیت ملی قصر سفید، به احتمال زیاد کوریای شمالی مذاکرات را به آسانی انجام نخواهد داد. کوریای شمالی در این هفته دهمین دور پرتاب میزایل برد کوتاه خود را از ماه می به این سو انجام داد که با این کار فشار خود را بر ایالات متحده حفظ کرده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رؤسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه تحت روند آستانه روز دوشنبه در انقره ملاقات خواهند کرد، جایی که این سه کشور به طور منظم با هم ملاقات میکنند تا به جنگ سوریه خاتمه دهند. توقع میرود سرنوشت محاصره شورشیان در ادلب در صدر اجندای جلسه قرار داشته باشد. نیروهای رژیم سوریه تهدید به تاراج ادلب کردند و انقره از یک فاجعه انسانی در آنجا هشدار داده است. گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدا آمریکا را از احد عزیزاده میشنوید.
در هفته های اخیر قوت‌های رژیم سوریه بی‌رحمانه ضربات کوبنده را بر شورشیان ادلب وارد نموده‌اند. بسیاری از باشندگان این منطقه که تعدادشان به 3 میلیون نفر تخمین شده است، به طرف سرحد ترکیه در حال فرارند. پیش بینی می شود که موضوع جلوگیری از فاجعه انسانی اولویت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در جلسه است که با همتاهای ایرانی و روسی خیش روز دوشنبه بحث می نمایند. مسعود کسن، پروفسور در پانتون یادیدیپی، می گوید
وضعیت بسیار بحرانی است. این وضعیت که جریان دارد غیر قابل قبول است. چرا؟ زمستان در حال رسیدن است.
ترکیه از 4 میلیون پناهجوی سوری میزبانی می‌نماید. رئیس جمهور اردوغان هشدار داده است که بیش از این تعداد را پذیرفتن نمی‌تواند. وقتی که مردم ترکیه نارضایتی خیش را در قبال پناهجویان سوری ابراز داشتند، مقامات ترکیه به جمهوری پناهجویان بدون اسناد اقدام کردند. از رئیس جمهور اردوغان توقع برده می شود که خواهان حمایت رئیس جمهور روسیه در نشست روز دوشنبه شود که از خروج پناهجویان ادلب جلوگیری شود. با وجود پیشیبانی از طرف های درگیر در جنگ سوریه، رهبران روسیه و ترکیه به خاطر ایجاد رابط حسنه گسترده در مورد سوریه همکاری می کنند. ایدین سلچین، دیپلمات سابق ترکی، می گوید
نشست آستانه آنچی را که در ادلب اتفاق می افتد معطل خواهد کرد. ادلب بخش از دولت سوریه و بشار الاسد خواهد بود. درست، اردوی سوریه قوت آن را ندارد که اردوی ترکیه را از سوریه خارج کنند، در حالی که روسیه از سوریه حمایت می کند. بازی به آخر رسیده است. تمام طرف ها به شمول روسیه و ایالات متحده آمریکا آرزو دارند که قدم بعدی را بردارند، که آن همانا تدوین قانون اساسی جدید است.
ترکیه حضور نظامی خیش را در ادلب تقویت می کند که این کار باعث تهدید درگیری بین قوت های ترکی و سوری می گردد. ایدن سلچن، دیپلمات سابق ترکی، می گوید
به عنوان تهدید جدید، ترکیه و سوریه با هم جنگ خواهند کرد و بعداً دولت ضمانت کننده که روسیه هست مسئول خواهد بود. امید من بر این است که رئیس جمهور پوتین یک انسان هوشیار است و آرزو ندارد که ترکیه را از دست دهد. در این صورت از بین رفتن همکاری روسیه و ترکیه را در قبال خواهد داشت.
منتقدین روند آستانه می گویند که آنها از این نشست ها در قبال سوریه دستاورد بسیار کم داشتند، اما فاجعه انسانی و امنیتی در ادلب به مراتب بلند بوده است. نتایج نامعلوم نشست روز دوشنبه قابل ملاحظه است.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیوشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک باری دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا میسپاریم. روزتان خوش.